أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعيا الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى
جامعه میرسیم به این عبارت که فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه. فعظمتم فای نتیجه است، یعنی در مطالب قبلی که گفته شد که شما راهنمایان به صراط خدا هستید، پاکیزه از هر گونه عیب هستید. بعد می‌فرماد نتیجتاً فعظمتم جلاله، شما هستید که جلال خدا را عظیم می‌دارید، بزرگی خدا را بزرگ می‌دارید. یعنی چی بزرگی خدا را بزرگ می‌دارید؟ خداوند که خودش عظیم هست، جلیل هست. مسئله در اینجاست که ما چگونه با خدا برخورد میکنیم، خدا در نزد ما چگونه است، در اعتقاد ما چجوره. بعضی ها هستن خدا در وجودشون مرده، اصلا چیزی به نام خدا در وجودشون نیست، ذکر خدا در وجودشون مرده، هیچ کاری برای رضای خدا نمی کنن، هیچ کاری برای بزرگ داشت خدا انجام نمیدن. اما از اون طرف هست کسانی که فانی فلاحن، یعنی همه وجودشون برای خداست، همه وجودشون برای نشون دادن عظمت خداست، و اینها خصوصیاتی دارند. کسی که جلال خدا را عظیم می‌دارد، بزرگ می‌دارد، مسلماً از خدا میترسد. شما وقتی یک کسی رو خیلی بزرگ بدونید ازش میترسید. اون کسی که برای خدا ارزش قائل نیست از خدا نمیترسه. اون کسی که خدا رو بزرگ میداره کوچکترین حرکتی میخواد انجام بده میگه نکنه مورد رضای خدا نباشه. و از فعظمتم جلاله، شما جلال خدا رو بزرگ داشتید. با فعلتون، با قولتون. در احادیث معراج که پیامبر اکرم که به معراج سیر در آسمان ها کردن، در یک قسمتی از معراج هست که خداوند سبحان مکالمه میکنه با پیامبر اکرم، سفارش هایی دارن به رسول الله که با خطاب یا احمد، یا احمد. حالا چرا یا احمد؟ شما اگه دیده باشید ما در خطبه اولیه سخنرانی و دیگران که میگن الذی سمی فی السماوات به احمد، کسی که در آسمان ها احمد نامیده شد. نام پیامبر اکرم در آسمان ها احمده و در زمین محمد صلی الله علیه و آله. اونجا یکی از سفارشاتی که حق سبحان به پیامبر اکرم می‌فرماد یا احمد عظم اسمائی، ای احمد اسماء من را عظیم بدار، بزرگ بدار، با احترام نام خداوند سبحان رو بیار. این یکی از موارد فعظمتم جلاله، یکی از مواردشه که نام خداوند رو بزرگ بیاریم به زبان. مثلا روایت داره مثل عامه عمیا نباشید که میگن خدا ذلیلش کنه، خدا ذلیلش کنه. خدا رو یه جوری میارن به زبانشون مثل اشیاء دیگه که نام میبرن. اینجوری نام خدا رو نیارید، نام خداوند سبحان رو با عظمت یاد کنید. حضرت آقا میفرمودن یک کاسبی بود، این تربیت شده بود، وقتی مثلا دیدید پول میگیرن از دست مشتری میگن خدا بده برکت، این مؤدبانه میگفت خداوند سبحان برکت عنایت کنه. خداوند سبحان، نام خدا رو به زبانت میاری با ادب به زبان جاری کن. در یک کتابی میخوندم نوشته بود شخصی که به هند رفته بود زمانهای قدیم، میگه یه جایی دیدم یه جوونی رو چند نفر دارن میزنن، بت پرستم بودن ها، و این جوونه هیچی نمیگه، هیچ اعتراضی نمیکنه، انگار راضیه به این کتک خوردن. من خیلی تعجب کردم که اینا چرا اینو میزنن و این چرا هیچی نمیگه. کارشون که تموم شد رفتم جلو گفتم آقا ببخشید شما چرا این آقا رو میزدید؟ و این آقا هیچ اعتراضی نمیکرد به کتک خوردنش. گفت ما بت اعظم داریم، بت پرست بودن، بت بزرگ. نام بت بزرگ رو ما حق نداریم همینجوری به زبانمون جاری کنیم. کسی میخواد این نام رو به زبانش جاری کنه باید مدتی ریاضت بکشه، مدتی باید ریاضت بکشه تا لیاقت پیدا کنه این اسم رو به زبان خودش جاری کنه. و این آقا بدون این که ریاضت کشیده باشه نام بت بزرگ رو به زبانش جاری کرده. لذا مستحق کتک خوردنه و باید کتک بخوره، تنبیه بشه. بعد نوشته بود که خب ما چگونه نام پروردگار اونو میاریم؟ اینا که بت پرستن نام یه سنگو میخواد به زبون بیاره با عظمت یاد میکنه. پس ما که اولا هستیم اگه نام خداوند سبحان رو میخواییم به زبان بیاریم، مؤدب نام خدا رو به زبان بیاریم، عظیم بداریم، احترام بذاریم. همینجورم به نام دیگر ائمه، بعضی از آقایون رو میبینیم سخنرانی میکنه، نام فلان عالم رو میخواد بیاره، میگه آیت الله العظما فلان فلان، یک وجب لقب میبنده فلانی. خب باش، اشکال نداره، احترام گذاشتن خیلی خوبه، اما به نام امیرالمؤمنین که میرسه میگه علی گفت، حسین گفت، تو پسر خالت رو میخوای صدا کنی میگه حسین آقا، وقت به ابا عبدالله الحسین که میرسی حسین گفت، علی گفت. نام خداوند سبحان رو با عظمت انسان به زبان جاری کنه. روایتی داره میگه یک روز کسی تربیت شده باشه این گونه است. آقا امیرالمومنین فزه رو صدا کرد، جواب نداد فزه. دفعه دوم صداش کرد، جواب نداد. دو سه بار صدا کرد، جواب نداد. بعد حضرت رفتید فزه تو خونه است، گفت فزه چرا صدات کردم جواب ندادی؟ گفت یا امیرالمومنین، به حرمت شما، من چون در حالت زنانه بودم نخواستم هم کلام بشم با شما. چه ادب نگه می‌داره از امام. روایت دیگه از این عجیب‌تر، رسول خدا از خواب بیدار شدن، خونه‌شون چسبیده به خونه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا است، در داشتن به هم دیگه، وارد شدن، در کبریت احمر، این روایت رو آورده، از خانوم فاطمه زهرا احوالجویی کردن، از امام حسن احوالجویی کردن، از امام حسین احوالجویی کردن، اسمی از امیرالمومنین نبرد رسول خدا. خانوم فاطمه زهرا فرمود یا رسول الله، اول که وارد می شدی از من حال علی رو می پرسیدی، چه شد که این بار حالی از علی نپرسیدی؟ فرمود فاطمه جان وضو نداشتم، از خواب برخواسته وضو نداشتم، که بی وضو نام علی رو به زبان نمیاره رسول خدا. همون جوری که امیرالمؤمنین در مقابل ایشون همین گونه بودن. دهان انسان باید ادب داشته باشه. اسماء خداوند رو، حالا این یکی از آداب فعظمتم جلاله هست، بزرگ داشتید بزرگی خدا را. یکی از بزرگ داشت خدا، روایت وقتی که امیرالمؤمنین تو کوفه خلافت میکرد، یه شخصی آمد گفت یا امیرالمؤمنین من مستمندم، بی پولم، بیچارم، به من چیزی بده. حضرت فرمود هیچ ندارم، هیچ ندارم. چون گاهی وقت میشد امیرالمومنین از پول بیت المال استفاده نمیکرد، نخلستانی داشت در حجاز، محصولات اونجا رو میچیدن، پولش رو میفرستادن برای ایشون، از اون پول امرار معاش میکرد، صدقه هم میداد، به دیگرانم میداد. آقا فرمود هیچ ندارم. گفت علی روز قیامت جلو خداوند سبحان جلو تو میگیرم. من فقیرم، بچه هم گرسنن، ما باشیم چی میگیم؟ میگیم خب برو بگی، من هیچی ندارم، خودم ندارم، بچه هم گرسنن. میگی امیر المومنین بدنش به لرزه در آمد، قنبر رو صدا زد، گفت برو زره منو تو بازار بفروش بیار، پول داد به این فقیر، گفت از من راضی شدی؟ نکنه پیش خداوند شکایت منو کنی. عظمتم جلاله، جلال خدا رو بزرگ می دارن. سر سوزنی مخالفت با امر خدا نمی کنه، در حالی که دیگران برای هوای نفس خودشون خدا و پیغمبر و دین و همه رو زیر پا می زاشتن. آقا امیرالمومنین فرمود من بخوام حیله کنم حیله‌گرتر از معاویه‌ام. اگر حیله اشکال نداشت، ولی چه کنم که خدا و دین دست منو بسته، و الا من خیلی حیله‌گرتر از معاویه‌ام. این نیست که من در مقابل او کم بیارم، منتها چون برای خدا عظمت قائلن هیچ نیرنگی تو کارشون نیست، چون در پی رضای خدا هستن، خدا براشون عظمت داره، خداوند براشون عظمت داره، و اینها بودن که عظمت خدا رو بزرگ داشتن. و ایلا خیلی ها گفتیم از خدا بیخبر بودن، نماز میخونه از خدا بیخبره، نماز میخونه از خدا بیخبر، روزه میگیره از خدا بیخبر. روایت داره در حدیث قدسی خداوند وحی کرد به حضرت داوود، بنده ای از بندگان من است، یکی از بنده ها نماز میخواند به درستی، تمام اعضا اجزای نماز رو به درستی انجام میدهد، اما به اندازه فتیلی. فتیل چیه؟ دستاتونو میمالید به هم چرک میکنید فتیله میشه، اونو میگه فتیل. به اندازه فتیلی پیش من ارزش نداره نمازی که میخونه. گفت چرا خدایا؟ گفت به خاطر اینکه اگر یک زن زیبایی پیدا بشه خودشو به این عرضه کنه، این میپذیره، یعنی برای من ارزش قائل نیست، چون اگر ارزش قائل بود نباید گناه میکرد. اگر برای من ارزش قائل بود باید از گناه دوری میکرد، اون جایی که پا نفسش میاد وسط منو یادش میره. فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه، و شما شأن خدا رو بزرگ داشتید. در معنای الله اکبر، خدا بزرگتر است، چندین بار احادیثشو خوندیم برای عزیزان که امام از کسی سوال کرد الله اکبر یعنی چی؟ گفت الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتره. امام فرمود اشتباه کردی، خدا رو محدود کردی، مگه این اشیا جز جلوه های خدا؟ اینا که در مقابل خدا چیزی نیستن، استقلال ندارن که تو بگی خدا از اینا بزرگتره. مثل چی؟ مثال بزنیم. مثل اینکه یه پدری به بچه هاش پول بده، پول تو جیبی، بعد بگیم این پدر از همه بچه هاش پول دارتره، میشه بگیم؟ نه، چون پولی که تو جیب بچه هاست مال باباست، مال خودشون نیست که. دیگران اگر کبریا بزرگی دارن مال خداست، مال خودشون نیست که بگیم خدا از اینا بزرگتره، چون اصلا چیزی نیستن از خودشون. گفت بس آقا معنای الله اکبر چی میشه؟ گفت فرمود الله اکبر و منن یوسف، خدا بزرگتر از آن است که به وصف در آید، بزرگتر از اونی که اصلا به ذهن تو بیاد، بزرگتر از اونی که تو بتونی وصفش کنی. شما خطبه های توحیدی نهج البلاغه رو بخونید، در مورد توحید امیرالمومنین حرف میزنه، یه نفر از صحابه رو اگه پیدا کردید یک کلام یه خط مثل امیرالمومنین گفته باشه در مورد توحید، در بزرگ داشت خدا، یه خط. احادیثشون هست، کلماتشون هست، صحابه دیگه، یک نفر رو پیدا نمی کنید باب نمونه. خود کلام اینها نشون میده که اینها حجت خدا هستند. ان آثارنا تدل علینا، آثار ما دلالت میکنه بر ما، اثر وجودی هر کس نشون میده چی کار است. حضرت آقا میفرمودن در یک کتابی یه خطبه میخوندم از معاویه، دیدم که چه مطالب بلندی رو داره میگه. هرچی میخوندم بیشتر تعجب میکردم که آخه این دهن کثیف، این حرفای عرشی چجور ازش اومده بیرون، جور در نمیاد با هم. آدم دنیا زده که نمیتونه از ملکوت حرف بزنه. میگه خطبه که تموم شد، صاحب کتاب نوشته بود این از خطبه های علی ابن ابی طالبه که به معاویه نسبت دادن. گفتم ها درست شد، بله این کلام کلام نشون میده خودش، کلام کلام امیر المؤمنینه. فعلا معاویه زبانی برای بیان حقایق نداره. و اکبرتم شأنه، شأن خدا رو بزرگ داشتید. ما هم باید شأن خدا رو بزرگ بداریم، خدا و وابستگان خداوند سبحان رو بزرگ بداریم، ادب رو رعایت کنیم. باز حضرت آقا می فرمودن یکی از علما یه شخصی گفت آقا قرآن خدمتتون هست؟ گفت این چه حرفیه میزنی؟ قرآن خدمت منه، من خدمت قرآن هستم، من خدمت قرآن هستم، قرآن کتاب اللهه، نگو قرآن خدمت شما هست. رو قرآن دارید؟ قرآن در دست رستون هست؟ نه اینکه قرآن در خدمتتونه. خود رسول خدا ادب یاد داده به ما. رسول خدا فرمود وقتی که یه آیه قرآن از یادتون رفت، چقدر دقیقه این حدیث در ادب قرآن، در بزرگ داشت قرآن. وقتی یه آیه قرآن از یادتون رفت نگید فلان آیه رو فراموش کردم، بگید فلان آیه فراموشم شد. چون وقتی میگی فراموش کردم یعنی چیز مهمی نبود، خودم فراموش کردم. ولی وقتی بگی فراموشم شد یعنی من نمیخواستم فراموش کنم، ناخودآگاه از یادم رفت به خاطر ادب محضر قرآن. و اکبرتم شأنه، شأن خدا رو بزرگ داشتید شما. عبادت ائمه اطهار رو نگاه کنیم. این شخص سوال کرد از امام سجاد، گفت آقا جان دیگران این همه بچه دارن، خب اون موقع طرف دو سه تا زن داشت، از هر زنی هم چند تا بچه، اصلا رسم اینجوری بود، الان هم در عربستان اون طرف ها همینجوره، رسمشون به این صورته. چرا پدرتون ابا عبدالله الحسین 6 تا بچه بیشتر ندارن؟ شیشتا بچه اصلا میگفتن بچه دار نیست طرف. فرمود پدرم در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند. کی وقت میکرد پیش زنها بره؟ شبان روزی 1000 رکعت نماز میخوند. آقا امیرالمؤمنین روایت داره شبها 1000 رکعت نماز میخوند، که یه عده از علما گفتن میشه آخه؟ نمیشه. علامه امینی صاحب القدیر دید خیلی اختلاف شده، گفت بابا شبای ماه رمضان من خودم میخوندم شبی 1000 رکعت نماز میخوندم، میشه؟ آره. امام سجاد سید الساجدین اونقدر سجده کرده بودن پیشانیشون پینه بسته بود، پینه ها رو قیچی میکردن. که هر خبری که میشنید به سجده میافتاد، خبر خوشحالی، هر نعمتی که یاد میکرد به سجده میافتاد، سجده های طولانی، که سید الساجدین معروف شدن. امام سجاد میگه کتاب دستورالعمل عبادت امیرالمومنین رو نگاه میکرد، کتاب داشتن برای اعمالشون آدابشون. میگه کتاب با ناراحتی گذاشت زمین، گفت کی میتونه مثل علی ابن ابی طالب عبادت کنه؟ امام سجاد میگفت، میگفت کی میتونه مثل علی ابن ابی طالب عبادت کنه؟ اونم اون عبادت که وقتی در نماز می ایسته تیر از پاش می کشن متوجه نمیشه، همه ی وجودش می لرزه سر نماز از عظمت الهی. طرف نماز می خونه، تو نماز گم شده هاشو پیدا می کنه. گفته بود یه نفر من هر چیزی گم کنم وامیستم به نماز، سر نماز یادم می افته. نه نماز نیستش که، دل راست شدنه. امام خمینی در اربعین حدیثشون میگه همه خلایق پشت به پشت هم بدن، یه الله و اکبر امیرالمؤمنین رو نمیتونن بگن، یه الله و اکبرش رو نمیتونن بگن. و اکبرتم شأنه، شأن خدا رو بزرگ داشتید. و مجدتم کرمه، مجدتم مجد، مجید میگی، مجید، مجد، امجد، ماجد، نه از مجد است. مجد یعنی چی؟ در معنای مجد گفتن به معنای مرتفع، بلند، اونقدر بلند باشه که نشه وصف کرد، این رو میگن مجید. یا مجید از اسماء الله حمید مجید. مجد بزرگیه، چون عظمت بزرگیه، عظمت یعنی بزرگ، عظیم. اکبر کبیر یعنی بزرگ، امجد مجید بزرگ. منتها اینا هر کدوم با هم فرق میکنه. ما در فارسی میگیم بزرگ، اما در کلام عرب هر کدومشون یه بزرگی رو میگه. مثلا عظیم اصلش از چی گرفته شده؟ از عظم، یعنی استخوان. استخوان وقتی بزرگ میشه طرف چی میشه؟ هیکلش بزرگ میشه. میگن این عظیمه، یعنی خیلی بزرگه، به خاطر اینکه استخونهای بزرگی داره. لذا هر چیزی که استخون بندی محکم و بزرگی داشته باشه و هر چیزی که با صلابت بزرگ باشه، هر بزرگی که با صلابت باشه، چون استخون وقتی بزرگ باشه محکم میشه دیگه، لذا بزرگی که با صلابت باشه میگه عظیم. بزرگ با صلابت رو میگه عظیم. کبیر یعنی چی؟ کبیر از چی گرفته شده؟ کبر، کبرم یعنی بزرگی. منتها این چه نوع بزرگیه؟ شنیدید میگن در کبر سن، در بزرگی سن. کبیر با عظیم فرق میکنه در بزرگی. اون بزرگی که خیلی امتداد داره، کبیر اون بزرگی که بزرگیش خیلی ممتد کشیده شده است، اونو میگه کبیر. مجید که گفتیم مرتفع، ارتفاع خیلی بلند رو میگه مجید، مجد. همشون به معنی بزرگی هن، اما هر کدومشون یه معنایی از بزرگی رو دارن. شما جلال خدا را عظیم داشتید، شأن او را بزرگ داشتید و مجدتم کرمه، کرم خدا رو مجد کردید، بزرگ کردید، بزرگ یاد کردید. و اینها به عبارتی اون مراتب توحیده که مراتب جلال، شأن، کرم. کرم اون مرتبه پایینه که مرتبه‌ای که متصل با خلقه. کرامت اون بخشش خداست. همه عالم چیه؟ کرم الهیه. یه عبارتی دارن امام سجاد در صحیفه سجادیه: یا من لا تبیع نعمه بالاسمان، اسمان واسه ایست نقطه، این سمن، بها. ای کسی که نعمتهای خودت را به بها نمیدهی، نمیفروشی. یعنی چی نمیفروشی نعمتاتو؟ چی اطلاع داره؟ اگه کسی اطلاع داره تو مجلس، یه دندون شما بکارید چند میگیرن دندون پزشکی؟ یه دندون بکارن براتون تو فک 4 میلیون، 4 میلیون میگیرن یه دندون بکارن تو فک. خداوند این دندونایی که به شما داده، 30 و چند تا دندون که داده، چند گرفته از شما؟ هیچی. همه یه دندونشو حساب کنیم، 30 تا دندون، حالا بقیهش هیچی هستن. 30 تا 4 میلیون میشه چند؟ 120 میلیون. 120 میلیون لااقل، چون خورده‌هاشم حساب نکردیم. 150 میلیون دندون خداوند گذاشته تو دهنت، یه ریال هم ازت پول نگرفته. مو میخوای بکاری چند میگیرن مو میکارن؟ خیلی مو کاشتن دیگه، میدونن چند میلیون میگیرن مو میکارن؟ 4 میلیون 5 میلیون. چقدر مو رو سرتونه؟ چند دادید بابتش؟ هیچ. آقا چشم میتونن بکارن؟ نه. کسی که کور باشه، سرمایه دارم باشه، چند حاضر بده چشم بهش بدن؟ داستانی عرض کنیم، بهلول، شنیدید داستان‌های بهلول رو؟ شاگردان، از شاگردان امام صادق بود که خودش رو به جنون زده بود. تو دربار هارون الرشید هم رفت آمد میکرد. یه بار هارون الرشید گفتش که بهلول، به نظر تو این سلطنت ما، سلطنت بنی العباس، همه ممالک اسلامی رو در بر داشت، از ایران گرفته تا حجاز، از اون ور تا آفریقا، از اون ور تا روم. گفت این سلطنت ما چقدر میارزه؟ گفت به اندازه یه جیش. من چون خودشو به جنون زده بود همه چی میگفت. گفت این چه حرف دیوانگی بود تو زدی؟ گفت نه، حساب میکنم، میخوای حساب کنی ببینیم به اندازه یه بول میارزه. گفت آخه یعنی چی سلطنت به اندازه یه بول؟ گفت آره. گفت حساب کن ببینم. گفت تو اگه بولت بم بیاد چقدر حاضری بدی اطبا معالجت کنن بولت باز بشه؟ گفت 1000 تا سکه. گفت اگه نشد؟ گفت 2000 تا. گفت نشد 3000 تا. برو والا همینجوری. گفت نشد. گفت نصف سلطنتمو میدم که بولم باز بشه. بول باز نشه سلطنت به چه دردم میخوره؟ گفت حالا بولت باز شد بند نیامد، نصف سلطنت دیگه تم میدی که بولت بند بیاد. پس ببین تمام سلطنتت به یه بول بیشتر نمیارزه. نعمتی که خدا بهت داده، کرم خداوند به بیع در نمیاد، به قیمت در نمیاد. حضرت آقا یه مطلبی فرمودن خیلی دلنشین، منتها چون جا پر شده عزیزان اگه لطف کنن یه قدم صلوات بفرستن، یه قدم تشریف بیارن جلوتر، ببخشید.
اللهم صل على محمد.
این جاها هم کناره ها هم خالی عزیزان، این کناره ها هم بیان بشینن پر کنن که عزیزان میان جا باشه. یه صلوات دیگه هم بفرستید. فرموده بودن یک بار من چشم هامو بسته بودم داشتم فکر میکردم، بعد به خودم گفتم خب فلانی آمد و چشماتو باز کردی دیدی جایی رو نمیبینی، چی حاضری بدی یه ذره گوشه چشمت باز بشه این عالمو ببینی، یه چیزی بنویسی. میگه گفتم که همه کتابهامو میدم، چون خیلی ایشون کتاب دارن، کتابهای خطی نفیس. گفتم همه کتابامو میدم که یه ذره گوشه چشمم باز بشه بتونم چیزی بنویسم، قرآنی بخونم. گفتم خب حالا چشمت باز شد دیدی گوشات نمیشنوه، چی حاضری بدی؟ دیدم دیگه چیزی ندارم بدم. خب دستات کار نمیکنه، چی حاضری بدی؟ پاهات کار نمیکنه، چی حاضری بدی؟ میگه دیدم همش بدهکار به خدا، همه وجودم بدهکاری، کرم خداست، همه وجودم کرم خداست. یه شخصی مرحوم شده، سیدی، خدا رحمتشون کنه، در این شب ایشون نقل میکرد از قول یه شخصی، میگه اون آقا گفته بود که یه بار من پیش خودم گفتم چی ما بلند میشیم میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با حول و قوه خدا بلند میشم میشینم. خب بلند میشم میشینم دیگه، چه ربطی به خدا داره؟ میگه یکی دو روز از این فکر من گذشت، کمرم یه دردی گرفت که پاهامو نمیتونستم تکون بدم. بچه هم بردن منو دکتر، هر دکتری بردن، هر عکسی گرفتن، هر MRI و آزمایشی کردن، گفتن آقا شما سالمی، شما کارت نیست، آقا چرا نمیتونی باهاتو تکون بدی؟ میگه تو خلوت فکر میکردم یاد اون مطلب افتادم، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول و قوه خدا من بلند میشم و مینشینم. گفتم خدایا غلط کردم، من با حول و قوه تو بلند میشم میشینم، حول و قوه تو نباشی نمیتونم تکون بخورم. همه عالم اینجورن، همه عالم کرم خداست، همه عالم کرامت الهیه. و شما بودید که کرم خدا رو بزرگ داشتید، نعمتهای خدا رو بزرگ داشتید، و الا خیلی ها نمک نشناسن، اصلا فکر نمی کنه به نعمات الهی که بخواد بزرگ بداره یا نداره. آقا این موجه چش چقدر ارزش داره؟ یه پزشکی میگفت، میگفت اون کسایی که به هر دلیلی مریض میشن موجه هاشون میریزه، میگن سخت ترین درد نداشتن موجه است. چرا؟ اولا عرق که میکنه آن میره تو چشمش، این موجه ها نمیذاره عرق وارد چشم بشه، میاد از کنار پلک میرزه پایین. دوم از این، وقتی میخوان بخوابن این موجه های سیاه تو هم فرو میرن، نمیذارن نور وارد چشم بشه. اونایی که موجه ندارن میذارن رو هم، نور میزنه تو چشمشون، نمیتونن بخوابن، باید پارچه بذارن رو صورتشون. سوم از این، این موجه ها در هم فرو میره. جناب پشه که میخواد نیش بزنه به هیچ وجه نمیتونه به چشم شما نیش بزنه. شما تا حالا تو عمرتون دیدید پشه چشم کسی رو نیش زده باشه؟ نه، گل و گوش و سر و صورت همه رو میزنه، به چشم نمیتونه نزدیک بشه به خاطر وجود موجه. همین موجه کوچولو که ما قدر نعمتشو نمیدونیم. اصلا به نعمتهای خدا فکر نمی کنن. این شما هستید که کرم الهی رو بزرگ داشتید. دعای عرفه آقا سید الشهدا رو که میخونیم تماما از کرم و نعمتهای خدا داره دم میزنه. خدای تو چیا به من دادی؟ عروقی و مخی و مفاصلی، یک اعضا و جوارح بیرونی و درونی رو ذکر میکنه. آقا این انگشت کلید، میگیم انگشت کلید، این میدونی چه خاصیتی داره؟ این اگر تو دست نبود انسان نمیتونست چیزی رو محکم بگیره. کلید همیشه کوچیکه، اما یه در بزرگ رو قلف میکنه. این انگشت کوچولو کارش همینه. شما یه چیز سنگین بگیری دستت، میبینی با این سه تا انگشت، با این چهار تا انگشت نمیتونی محکم نگرش داری، ولی این که میاد کنارشون قلف میکنه دست رو. به قدری خداوند این نعمتها رو عجیب طراحی کرده در ما که انسان بخواد یکی یکیشو بشموره اصلا نمیرسه. نمیشه شمرد نعمتهای خدا رو. و ادمنتم ذکره، و شما بودید ذکر خدا رو ادامه دادید. ادمان یعنی پیوستگی. ادمنتم ذکره، پیوسته داشتید ذکر خدا را. امام یک لحظه از ذکر خدا خالی نیست. آقا علی ابن موسر رضا امام هشتم روحی فدا به ایران که آمده بودن، تو مسیر که به طرف مشهد می رفتن توست، تو راه سلمانی ایشونو اصلاح میکنه. همینجوری که داشتن شاره به حضرت رو قیچی میکردن، میدید حضرت داره ذکر میگه. گفت آقا من دارم شاره به شما رو میزنم، داری ذکر میگی آخه شما؟ فرمود چه اشکال داره، تو کار خودتون کن، من کار خودمو. چرا انسان از ذکر خدا غافل بشه؟ چرا ذکر خدا بر زبانش نباشه؟ مگه قرآن نمیگه وذکر الله ذکرن کثیرا، بسیار ذکر کنید خداوند را؟ و اون کسی که دائم و ذکر است امامه. امام یک لحظه ذکرش قطع نمیشه، حتی در خواب متصل دائم. روایت داریم که آقا ما دستشویی میریم، سوال کردن ما دستشویی میریم رومون نمیشه ذکر خدا بگیم. حضرت فرمود ذکر الله حسنون علی کل حال، ذکر خدا در هر حالی زیباست. گفت آخه آقا سر دستشویی نشستیم چشممون به کثافاته، ذکر خدا بگیم. فرمود بله، شما وقتی سر دستشویی میشینید، آقا امام صادق فرمود علیه السلام، فرشته‌ای سر شما رو فشار میده. عجیبه ها، فشار میده به طرف پایین، میگه نگاه کن چیزایی که خوردی چی شد، زیاد در بند این شکم نباش، چون هرچی بخوری همین میشه. آقا هر کس که سر دستشویی میشینه بلا استثنا نگاهش به پایینه، هیچ کس سقف رو نگاه نمی کنه، هیچ کس روبرو رو نگاه نمی کنه. آقا فرمود فرشته‌ای سرش رو هل میده پایین و تسبیح کنید خدا رو. حضرت موسی مناجات کرد با خداوند، گفت خدایا در بعضی حالات حیا میکنم ذکر تو رو بگم، موقعی که کنار همسرم میخوابم در حال آمیزش حیا میکنم. خداوند فرمود ذکر من در هر حالی زیباست. ذکر داریم برای ازدواج، با بسم الله شروع کنید، سبحان الله بگید، یا الله بگید. عمل ناپسندی که نمیخوای انجام بدی، ثواب داره. رسول خدا فرمود، به ابوذر فرمود وقتی با همسرت هستی خداوند اجر میده بهت. گفت یا رسول الله ما لذت میبریم. رسول خدا فرمود همون جوری که کسی زنا کنه خداوند براش عذاب مقرر کرده، همون جورم برای نکاح خدا ثواب می نویسه برات. در هر حالی، حالا تو حالت عادی شما ذکر بگیم، یاد خدا کنیم. روایت میگه سخت‌ترین حال برای مؤمن روز حساب و کتاب اینه که ساعات عمرش مثل بسته هایی بهش عرضه میشه. بسته رو که واز میکنه میبینه هیچی توش نیست، حتی یه الله اکبر تو اون ساعت نگفته. این از سخت‌ترین حالات برای مؤمنه، چون ساعات روز عرضه میشه. امروز مثلا چیکار کردی تو این 12 ساعت؟ اون ساعتهایی که هیچ کاری نکردی، هیچ عبادتی نکردی، یه صلوات هم نفرستادی، یه لا اله الا الله هم نگفتی، اونا حسرت میشه برای مؤمن. کافر که هیچی هستن، برای اونا که اهل بهشتن حسرت میشه، چرا نگفتم یه لا اله الا الله؟ یه جایی نوشته بود که کتابی میخوندم، افلاطون رو احضار روح کردن، ازش پرسیدن اگه تو بیایی تو دنیا چی کار میکنی؟ یا دلت میخواد بیای دنیا؟ چقدر دلت میخواد بیای دنیا؟ اگه بیای چی کار میکنی؟ گفت دلم میخواد بیام تو دنیا یه لحظه یک بار بگم لا اله الا الله. اون ور این لا اله الا الله عظمتش رو شما میبینید چیه؟ رسول خدا به ابن مسعود فرمود یک لحظه نگذار زبانت ساکت باشه از ذکر، دائم بگو لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. لا اله الا الله انسان رو رستگار میکنه. مگه خود آقا سید الشهدا در کربلا در عین جنگ ذکرشون لا حول ولا قوت الا بالله بود؟ که گاهی وقت صدا رو بلند می کردن، صدا رو به ذکر بلند می کردن که اهل حرم متوجه بشن که ایشون زنده است. بلند صدا می زدن لا حول ولا قوت الا بالله. و عجیب اینی که در مقاتل نکاتی که از حضرت آورده شده در سرزمین کربلا زیاد این ذکر رو میگفتن، لا حول ولا قوت الا بالله، یا ابا عبدالله، آقا جان از نور خودتون جوری در قلوب ما بتابانید که زبان ما هم ذاکر به ذکر خدا بشه. مناجات حضرت سید الشهدا در قتلگاه عجیبه. وقتی اگر شد مناجاتشون رو تون ساعاتی که تو قتلگاه افتاده بودن میخونیم، چون ساعاتی بود حضرت در قتلگاه افتاده بود، هیچ کس جرأت نمیکرد جلو بره، هر که میرفت نگاه میکرد بدنش میلرزید، میخواد ایشون رو به شهادت برسونه، بر میگشت. حتی داره در بعضی از مقاتل اینا دیدن کسی نمیره جلو، یه جوان مسیحی بود نصرانی بود تو لشکر عمر سر، گفتن تو بیا برو، تو از مسلمان نیستی، تو بیا برو حسین راحتش کن. یا ابا جوان مسیحی میگه وقتی آمد نگاهش افتاد تو نگاه ابا عبدالله، بدنش لرزید، جذبه حسینی گرفت شد، گفت این کیه که شما با سنگ و چوب میزنید و تکبیر میگید؟ من میبینم این با چشمانش داره افلاک رو میگردونه، این حتما از اوصیای عیسی مسیحه. شمشیر رو کشید حمله کرد طرف لشکر عمر سعد. یه نیم نگاه ابا عبدالله انسان زیر رو میکنه. تو که یه گوشه یه چشمت غم عالم ببرد، تو که یه گوشه یه چشمت غم عالم ببرد، شب شب قاسم ابن الحسن یتیم امام مجتبی، امشب باید یتیم نوازی کنیم. یه نکته بگم، حضرت قاسم رو روزه هایی که براش خونده میشه خیلی حساسه، به مجالسی که روزه قاسم ابن الحسن خونده میشه سر میزنه حتما، اینو خیلی ها تجربه کردن. امشب برا قاسم ابن الحسن کم نذاری ها. یکی از اربابان مجالس روز خونی داشته تو منزلشون، 10 شب روزه گرفته بود، بعد از اتمام 10 شب میگه یه شب خواب دیدم که نوجوانی اومده سرشو گذاشته به دیوار خونه ما داره گریه میکنه. رفتم جلو گفتم آقازاده شما کی هستی چرا گریه میکنی؟ گفت ببینم ده شب مجلس گرفتی اسم منو نیاوردی، یعنی چون من یتیم بودم اسممو نیاوردی. گفتم آقا شما کی هستی؟ گفت من قاسم ابن الحسن، روزه منو نخوند. فرستاد دنبال مدا، گفت ده شب باید فقط روزه قاسم بخونی. یا امام مجتبا، آقا جان فدای بچه ها. ابو بکر ابن حسن یکی دیگه از پسرای امام مجتبی است که تو کربلا شهید شد. یه چیز دیگه هم بگم قبل از روضه قاسم، یه دختری هم داره امام حسن تو کربلا به نام جمیل خانوم. وقتی تو مجلس ابن زیاد سرها رو جلو زنها گذاشتن، سر قاسم رو بردن گذاشتن جلو خواهرش، نگاه میکرد مرداد آقا جای امام حسن کنار ابا عبدالله بزرگ شده بودن، خیلی علاقه عجیبی داشت امام به بچه های برادرش، اینا هم فدایی ابا عبدالله بودن. یه لحظه از ابا عبدالله جدا نمی شدن. وقتی نوبت به میدانداری بنی هاشم رسید، قاسم اومد خدمت ابا عبدالله اجازه میدان بگیره، ابا عبدالله اجازه نداد. راوی از لشکر دشمنه، میگه نگاه کردم دیدم یه نوجوان افتاده رو دست و پای حسین، هی دست و پای ابا عبدالله رو میبوزه، التماس میکنه اجازه میدان بده، اما حسین اجازه نمیداد. آخر الامر رفت به دامن مادرش، مادرش یه نامه ای بهش داد از باباش امام حسن، نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم من اب المسموم الى ابن المغموم، از پدری مسموم به پسری غم زده، پسرم هر وقت عمود حسین و تنازی دیدی کربلا دست از یاریش بر ندار بذارم. دوید قاسم عشق میریخ مثل مقوارید از کنار چشماش پایین میومد، نامه رو به دست ابا عبدالله داد، وقتی چشمش افتاد به خط داداشش ازدن، قاسم و بغل گرفت. اونقدر علاقه داشتن به هم، تو تواریخ نوشته میگه قاسم حسین رو بغل گرفت، ابا عبدالله قاسم رو بغل گرفت. اونقدر گریه کردم فکوشیه علیه ما جفتی از حال رفتن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. راوی از لشکر عمر سعد میگه دیدیم یه نوجوان کفل قتل قمر، میگه مثل پاره ماه میمون از بس خوشگل بود، میگه هنوز عشق میریخ، هنوز از چشماش داشت عشق میامد، اومد میدان. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ساکتی. گفتم روزه قاسم باید بیشتر از اینا مایه بذاری. عبدالله موش عباس رزم و جنگ رو دیده، مشق شمشیر رو پیش عموزانش عباس کرده. وقتی اومد میدان یه رجز خون یه نعره کشید، گفت انتن کرونی فعن ابن الحسن. اگه منو نمیشناسید من پسر حسن مصطفایم. سبت نبی مصطفی المؤتمن، سبت رسول مصطفایم. مرد میخوام بیاد میدان، یه نوجبون ها، ولی جوری رجز میخون همه رو به ولوله انداخته بود. همه هم ایستادن تو لشکر ابا عبدالله، دارن نگاه میکنن قاسم چه میکنه. یا ابا عبدالله یه مرتبه از رق شامی میدان آمد، همه دلها تو سینه ها میتپید. این یه مرد جنگیه، قاسم یه نوجوانه، همه دست به دعا برداشتن، دعا میکنن یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله. وقتی درگیر شدن با هم نوشتن قاسم از ضرب از ضربت الحاشمیه، یه ضربه حاشمی زد از رق و نقش زمین کرد. تو جبهه دیده بودی آرپیچیزن وقتی تانک دشمن رو میزد، بچه ها همه با هم الله اکبر میگفتن. قاسم وقتی از رق و انداخت، لشکر ابا عبدالله همه صدا زدن الله الله اکبر. احسن قاسم جان، باریک الله عمو، خوب دادی عمو جان. اما یه مرتبه هجوم آوردن از همه طرف، هجوم آوردن دور قاسم. ابا عبدالله فرمود خدایا تو شاهد باش با بچه‌های پیغمبر چه میکنه. قاسم دور خودش میچرخه شمشیر میزنه، یه موقع رو زمین افتاد، صدا زدم امو جا کجایی امو. میگه ابا عبدالله مثل باز شکاری خودشو رسون بالا سر قاسم، دید یه ملعونی سر قاسم رو بغل گرفت، میخواد قاسم رو زب کنه. شمشیر رو کشید، دست این ملعون از مرفق جدا کرد. لشکر دشمن یورش آوردن طرف ابا عبدالله، جنگ مغلوب شد. یه وقتی در زیر سم ستوران صدا امون سینم شکرده، من داغه پای کوبی سر نعل دیدم، من داغه پای کوبی
میگه ابا عبدالله وقتی بالا سر قاسم میشه دید قاسم داره دست و پا میزنه
پاشنه های پا رو میکشید میزنید
زبیه پا به زمین سود و یافت چشمه زمزم دو پای مزار دو پای مزار عمود از رزیب آب ندارم بودن لقوم قتل خدا لعنت کنه اون کسایی که تو رو کشتنم بشه چقدر سخته برا عمو که صداش کنی نتونه جواب تو بده اما قاسم جا امروز عمود بیاور شده عمود بیکت شده آی حسین آی حسین میگه ابا عبدالله سینه قاسم و به سینه چرخون از زمین بلند کرد طرف خیما
آخه وقتی علی اکبر افتاد ابا عبدالله صدا زد جوانان بنی هاشم بیاید ولی چرا قاسم که افتاد رو زمین خود ابا عبدالله بلندش کرد
آخه دیگه کسی برا حسین اکبر خانم یه دست رو صورت قاسم میکشه یه دست به کاکل خون آلود علی اکبر میکشه